أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله امروز جلسه سومی هست که محضر فرمایشات امیر المؤمنین در حکمت 150 نهج البلاغه هستیم. عزیزانی که شاید از اول همراه ما نبودند، امیر المؤمنین این حکمت را در پاسخ به سؤال کسی و درخواست موعظه شخصی فرمودند. شخصی از حضرت درخواست کردند که موعظه‌ای بفرماید و حضرت این جملات کوتاه و پرمضمون را که پشت سر هم قرار گرفته در پاسخ به ایشون فرمود. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در شأن و عظمت و جایگاه این حکمت می‌فرماید: اگر در نهج البلاغه غیر از همین یک کلام هیچ نبود، یعنی نهج البلاغه بود و حکمت 150، این کتاب کتاب ارزشمندی بود، این موعظه موعظه هدایتگری بود. کتابی که فقط این یک حکمت درش باشه ارزشمند است. از اون طرف کسی که این حکمت را بخواند درس می آموزد، کسی که این حکمت را بخواند برای هدایت شدنش کافی، دیگه هیچ عذر و بهانه ای برای انحراف باقی نمی ماند. تا دهمین ویژگی که نباید داشته باشیم رو محضر شما عرض کردیم. یازدهمین صفت فرمود این حکمت حکمت نباید هاست، چه کارهایی نکنیم. فرمود ان اصابه بلاءن دعا مضطرا، را از کسانی نباشید که وقتی بلا و گرفتاری و مشکلی به اینها میرسه اینا مضطرانه دعا میکنند. ولی و ان ناله رخاءن اعرض مغتر را، اگر آسایش و راحتی و رفاه به اینها رسید اینها مغرور شده از خدا اعراض میکنند. تا وقتی کارشون گیره پیش خدا هستند، اضطرار دارن، ناله میزنن، میگن خدایا دست ما رو بگیر. همین که اوضاع عوض شد، ورق برگشت، رفاه و آسایش اومد، یادشون میره خدایی هم بود، بلکه اعرضه اعراض میکنند مقتر را، با غرور گردن کلفتی. اینا میگن خدا کیه؟ هر چی هست خودم هستم، همه کار خودم هستم، زحمت خودم بود، فکر خودم بود. این اون فکر باطل، اون مسیر باطلی است که اگر کسی به اون مبتلا شد، خدای ناکرده از مسیر دین و دیانت، از مسیر مورد رضایت امیر المؤمنین سلام الله علیه خارج میشه. قرآن کریم در بخش‌های مختلف به صورت اجمالی و تفصیلی از همین جمله حضرت ما مطالبی داریم که جمله حضرت برگرفته از آیات قرآنه. فرمود فازارک بو فلفل، چه عده‌ای هستن همین که سوار کشتی میشن، اینها وقتی اوضاع به هم میریزه کشتی متلاطم میشه، شروع میکنن به حالت استرار با خدا حرف زدن، دعا کردن، مناجات کردن. ولی فلما نجاهم الی البر، وقتی که خدا اینها را از اون طوفان سهمگین نجات داد و به ساحل امنیت رسون، اینها ازاهم یشرکون، انگار نه انگار خدایی بوده، انگار نه انگار اون ناله ها ناله های موحدانه بوده، همه چیز رو فراموش میکنن. حضرت فرمود شما اینطور نباشید، شما از کسانی نباشید که در حالت استرار دم خانه خدا هستید، استرار و گرفتاری و مشکلتون که برطرف شد پیداتون نمیشه. در آیات 22 و 23 سوره یونس باز همین مطلب رو قرآن کریم به صورت تفصیلی تر بیان میکنه. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اون خداییست که شما رو در دریا و خشکی سیر داد، حرکت داد. وقتی که کشتی شما به طوفان خورد، تلاطم طوفان رو دیدید، اونجا شروع کردید با خدا صحبت کردن، و باز وقتی که حال شما خوش شد، نجات پیدا کردید، طوفان تمام شد، باز همه چیز رو یادتون رفت. عرضم این قرآن روی این مطلب تأکید داره که اینطور نباشید. مثالهای متعدد، آیات متعدد، یه عده‌ای هستن این گونند، شما اینطور نباشید. و متاسفانه باید بگم این یه عده خیلی زیادن، چه بسا بسیاری از خود ما هم جزء این دسته باشیم. وقتی که بیماری در بیمارستان داریم، چطور خدا رو صدا میزنیم، عشق میریزیم، نذر میکنیم، دعای توسل میخونیم، در خونمون روزه میگیریم، ولی همین که یه مقدار این بیمار خوب شد، نماز واجبمون رو هم نمیخونیم، یا با تأخیر میخونیم، یا بی حضور قلب میخونیم، دیگه از اون گریه و از اون حال خوش خبری نیست. پس یادمون باشه ما در همه حال باید مضطرانه از روی فقر، از روی نداری، از روی نیاز به خدا رو بزنیم، چون ما هر چه داریم از اوست و اگر او بخواهد همه چیز به ما میدهد. صرفا وقتی گرفتاریم در خانه خدا نریم، این عبادت تاجرانه است. وقتی نیاز داری، وقتی میخوای سود کنی، بری در خانه خدا. ولی وقتی که اوضاع معیشتت، رفاهت، سلامتیت خوبه، در خونه خدا پیدا نشه. این خلاف عبودیت است، این خلاف رسم بندگی است. در 12 جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود تقلبه نفسه علی ما یظن. خیلی جمله عجیبی است. نفس، از کسانی نباشید که نفس بر اونها غالب می شود، اونها رو وادار به تبعیت می کند در امور ظن و گمان. نفس مجبورش می کنه اونجایی که ظن است، گمان است، 100% معلوم نیست، باید عمل کنه. ولی ولا یغلبها علی ما یستیقن، ولی این شخص نمی تواند بر نفس خودش غلبه کند در امور یقینی. نفس با یک ظن و گمان و احتمال بر این شخص غالب میشه، ولی این شخص با یقین 100% نمیتونه به نفسش غالب بشه. حضرت فرمود اینطور نباشید، دقیقاً برعکس، ظن و گمان نباید در شما اثر بگذاره، از اون طرف یقین که آمد باید شما دنبال یقین حرکت کنید، نفس باید دنبال یقین بره، نه اینکه شما رو دنبال شک و شبهه و ظن و گمان بکشونه. باز اینجا عزیزان یکی از اموری است که متاسفانه جامعه ما مبتلای به این بیماری است، تبعیت از ظن، ظن بازه دستدار و معنای گمان، معنای مطلبی که 100% تأیید نشده. خب وقتی چیزی هنوز تأیید نشده، هنوز ثابت نشده، چرا ما باید دنبال روی کنیم؟ ذهن ما یه چیزی رو ساخته و پرداخته میکنه، فلانی این حرف رو زد پس منظورش من بوده. این ساخته یه ذهن توست، این وسوسه شیطانه، همین مطلب رو میگیره، بر همین مطلب غیر واقعی، بر همین مطلبی که با ظن و گمان است، 10 عمل انجام میده، ولی یه مطلبی که 100% یقینی است نسبت به او کاری انجام نمیده، اصلا اون رو نادیده میگیره. حضرت فرمود مواظب باشید، شما باید دنبال رو و یقین باشید، نه ظن. این نکته اول، یقین را برید پیدا کنید. یقین کجا پیدا میشه؟ یقین با عبودیت پیدا میشه. یقین در کلمات اهل بیت نهفته است. الان نظریه های علمی دنیا رو شما نگاه کنید، معروفترین نظریه های علمی دنیا هی دستخوش تغییر و تحولات میشن. هر کسی میاد یا نظریه قبلی رو کلن ابطال میکنه یا میگه اون ناقص است، من میخوام جدیدتر بیاره. ولی وقتی کسی متصل به وحی است، وقتی کسی متصل به علم غیبه، او دیگه حرف نهایی رو میزنه، اون حرف یقینی و 100% رو میزنه. ما کلمات اهل بیت را، نهج البلاغه را، صحیفه را، قرآن رو رها کردیم، چسبیدیم به حرف این دانشمند و اون مستشرق و اینها، اینا ظن و گمان است. پس مرحله اول فرمود از کسانی نباشید که یک مطلب ظن و گمانی را میگیرند، نفس اونها رو وادار به تبعیت میکنه، ولی اینها اگر یک مطلب یقینی رو داشته باشن، نفس تبعیت نمیکنه، نمیتونن نفسشون رو راضی کنن، قانع کنن، وادار کنن به انجام دادن. یک مرتبه یقین و ظن است، ما دنبال رو و یقینیات باشیم، از زن پیروی نکنیم. حالا مصداق مهم این زن و گمان چیست؟ مصداق مهم این یقین چیست؟ آقا در دنیا اگر به ما بگن فلانجا، خدا رحمت کنه مرحوم استاد بهاءالدین مهدوی میفرمود اگر دورترین منطقه شهر خودتون رو تصور کنید، بگن فلانجا دارن نفری یه سکه، یه ربع سکه بهار آزادی میدن، رایگان، هر کسی بره اونجا بشه سکه میدن. خب این یک مطلب ظنی است دیگه، گمان است. یه نفر اومد یه همچین حرفی زد، ولی چقدر از مردم حرکت میکنن، میرن اونجا سر صف میستن، شاید سکه‌ای به اونها بدن، شاید ندن. ولی به ما گفتن اگر کسی نماز جماعت را شرکت کند، بسم الله نماز جماعت را از دست بدهد، بخواهد به اندازه کوه ابو قبیس طلا در راه خدا انفاق کنه، این بسم الله از دست رفته جبران نمیشه. حالا کل نماز چقدر میارزه دیگه معلوم نیست، یه بسم الله نماز جماعت از یک کوه طلا بیشتره. این یقین نیست که به ما گفتن، چون این علم غیب است، این وحی، ما اینو قبول نداریم. ولی اگر به ما گفتن فلانجا سکه میدن، طلا میدن، یه دلار میخوان پول بدن، زن و گمان که باشه میریم. ما برای دنیامون دنبال رو به زن و گمانیم، ولی آخرت یقینی است، آخرت رو تبعیت نمی کنیم. آقا نماز شب خدا رحمت کنه مرحوم مای بهجت رضوان الله علیه می فرمود این مطالبی که راجع به نماز شب گفتن راست یا دروغه؟ این که اهل بیت گفتن نماز شب چنین است و چنان است، این راست یا دروغه؟ اگر راسته، اگر یقینه، چرا عمل نمی کنید؟ چرا نماز شب نمیخونید؟ چرا کاهلید؟ چرا سستید؟ چرا تنبلید؟ این جمله امیرالمؤمنین به ما میفرماد که شما از کسانی نباشید که دنبال رو و امور ظنی و گمانی هستید. یه مطلبی که ظن و گمان باشه میرید دنبالش، ولی قیامت یقین است، قیامت رو نمیرید دنبالش. آقا انسان میمیرد، انسان برانگیخته میشه، انسان نسبت به اعمالش محاسبه میشه، هر عملی، هر فکری، هر چیزی از ذهن انسان خطور کنه فردا باید پاسخگو باشه. یقین را ما حساب نمی کنیم، ولی نگاه میکنیم یه حرفی در جامعه باشه، یه در مورد کسی یه شایعه ای بندازن، اینا رو خوب تبعیت میکنیم. حضرت فرمود اینطور نباشید، تا چیزی رو یقین نکردید عمل نکنید، و اگر چیزی را یقین کردید دست بر ندارید. ما در خانه کدام دانشمند بریم؟ ما از چه کسی حرف یقینی بگیریم؟ ما جز امیرالمؤمنین، جز اهل بیت، از چه کسی میتوانیم یقینیات را بپرسیم؟ اون امیرالمؤمنینه که فرمود اگر پرده ها دریده بشه مزدت تو یقینا، برای یقین من افزوده نمیشه. خب او که به مرتبه یقین رسیده از یقین میگوید و ما باید اعتماد پیدا کنیم، عمل کنیم. ولی دیگران ظن و گمان است، دیگران فکر و خیال است. ما متاسفانه این مشکل رو داریم، اون حقایق قطعی رو رها میکنیم، میچسبیم به اموری که مشخص نیست سر و تهش چیه. در 13 مورد حضرت فرمود یخاف و علی غیرهی به ادنا من ذنبه، از کسانی نباشید که میترسد، نگران است، هشدار میدهد نسبت به دیگران. چی؟ به ادنا من ذنبه، اگر کمتر از آنچه خودش مرتکب میشه. من خودم غیبت میکنم، تهمت میزنم، دروغ میگم، هزار خلاف میکنم، حالا یه نفر خیلی کمتر از من یه دروغ خیلی مختصر بفرض، من نسبت به اون میگم آه بترس، جهنمی در پیش هست، نمیترسی از خدا، این چه دینی است داری، چه تقوایی است داری، هزار انذار به اون میدم، هشدار به اون میدم. در قبال گناه کوچک دیگران هشدار و انذار و بترس و جهنم، در مقابل گناه خودش که بزرگتره هیچی نمیگه. یخاف و علی غیرهی به ادنا من ذنبه، میترسد بر دیگران به گناه کوچکی که خودش مرتکب است به گناه بزرگتر. و یرجو لنفسهی به اکثر من عمله، و امید دارد به بهشتی شدن، امید داره انشالله ما شهید میشیم، انشالله عاقبت به خیر میشیم، هم نشین انبیا و اولیا میشیم، در حالی که اکثر من عمله. تو چه اینقدر عمل داشتی که اینقدر آرزو داری؟ تو که اینقدر آرزوهای بلند داری که هم نشین امیر المؤمنین بشی، کجا عمل تو متناسب است با سیره امیر المؤمنین؟ کجا عمل تو متناسب است با مرام و روش امیر المؤمنین، با نهج البلاغه امیر المؤمنین؟ از یک طرف گناه دیگران رو میبینه آتیش میگیره که وای بر شما، خودش بدترش رو انجام میده، اشکال نداره، امید دارد، امیدهای بزرگ، در حالی که عمل متناسب با اون امید را انجام نمیده. باز این جملات رو در جلسات قبل هم محضر شما عرض کردیم. حضرت بعضی از امور رو چون خیلی مهمه به زبانهای مختلف تکرار میکند، تأکید میکند تا در عمق جان انسان رسوخ کنه. خب نکته ای که اینجا حائز اهمیته، ما باید گناه دیگران را ولو این که ببینیم، کوچک ببینیم، برایش یک راه فراری بگیم، انشالله نمیدونست، انشالله دفعه اولش بود، شاید فلان کارو کرد، من اشتباه دیدم. گناه دیگران را اگر هم دیدی نهی از منکر بکن، ولی در درون خودت نگو این آدم فاسقی است، این دیگه از دین خارجه. بگو حالا شاید احتمالا یه مشکلی داشته که گناه کرد، ولی گناه خودت رو بزرگ ببین. تو بر خودت آگاهی، میدونی، میدانستی فلان عمل حرام است، میدانستی معاقبه میشی، میدانستی مؤاخذه خواهی شد، با همه این اوضاع باز هم گناه کردی. تو گناهت کوچک هم که باشه بزرگه، خیلی سخته، ولی دیگران حالا شاید نمیدونسته و گناه کرده. ما باید این طور باشیم، گناه خودمون رو کوچک، گناه دیگران، گناه خودمون رو بزرگ، گناه دیگران رو کوچک ببینیم. ولی فرمود نباشید از کسانی که یخاف علی غیرهی به ادنا من ذنبه، نسبت به دیگران یه گناه کوچک ببینه فریاد میکشه، خودش بدتر انجام میده، عین خیالش نیست. یرجول نفسهی، امید داره ولی امید او متناسب با اعمالش نیست. عزیزان، مشکل مهمی که در این جمله امیرالمؤمنین به چشم میخوره اینه که یه عده ای توجیهگر گناه شدن. خیلی مشکل عمده ایست. ببینید یک نفر گناه میکنه، سرش هم پایینه، میگه من اشتباه کردم، غلط کردم، بین خودم و خدا من میدونم چقدر انسان بدی هستم. این یک نفر. یه نفر گناه میکنه، بدتر از اون نفر اول هم گناه میکنه، گناهش هم بزرگتره، ولی میگه بابا برای ما که طوری نیست، ما میخواستیم فلان کنیم این طور شد. پول میدزده، اختلاس میکنه، دزدی میکنه، میگه حقم بود، حقم رو ندادن، من از بیت المال دزدیدم. کدوم حق؟ با تو قرارداد بستن، با تو اون روزی که آمدی استخدام شدی گفتن ما ماهیانه اینقدر بهت میدیم. خب تو به حق خودت قانع نیستی، میای یک وجهی براش میتراشی، میگی نه من حق خودم رو گرفتم، حقی در کار نبوده. این توجیه گناه از خود گناه بدتره. خدا حفظ کن آیت الله مظاهری حفظه الله رو، میفرمود که جوانها گناه نکنید، اگر گناه کردید اصرار بر گناه نکنید، اگر اصرار بر گناه کردید گناه رو توجیه نکنید. نگو طوری نیست، نگو این که گناه نیست. بعضیا 3000 میلیارد می‌دزدن، این چند میلیاردی که ما دزدیدیم که چیز، این توجیه گناه بدترین گناهه. حضرت فرمود دیگران اگر یه خطایی داشته باشن تو چطوری بر علیه اونها شعار میدی؟ خودت گناه میکنی ولی هیچی نمیگی. چرا؟ چون توجیهگر گناه خودت شدی، میگه نه گناه من گناه نیست، گناه دیگران. این بدترین گناه. مواظب باشیم اگر گناهی مرتکب شدیم، این حالت شکستگی، حالتی که انسان بفهمه تو گناه کردی، توجیهش نکن، هیچ توجیهی برای گناه تو نیست. یک اون پای منبر، یک اون کتاب خوندی، فهمیدی شراب حرامه، ربا حرامه، حالا ربا گرفتی خوردی، چه توجیهی میخوای برش بیاری؟ شکسته باش، بفهم که چه اشتباهی کردی، شاید خدا از تو بگذره. خب نکته دیگری هم این که عزیزان، ما باید به اندازه اعمالمون امیدوار باشیم. بعضی وقتها امیدهای ما متناسب و تنظیم شده با اعمال ما نیست. خب زمینی را که تو شخم نزدی، بذر نپاشیدی، کود ندادی، آب ندادی، مراقبت نکردی، چطور انتظار داری که فردا ثمر خوبی بده؟ باید اول شرایط را مهیا کنی، بعد برسی به مرتبه برداشت. تو عملی انجام ندادی ولی هی امید داری. چه امیدی است؟ این آرزوست، آرزوی تو خالی است، وهم و خیالی بیش نیست. نکته 14 امیرالمؤمنین فرمود این گونه نباشید، ان استغنا بتر و فتن و ان افتقر قنط و وهن، نباشید جزء اون گروهی که ان استغنا، اگر وضعشون خوب شد بی نیاز شدن یه بالاخره پولی به دست و بالشون رسید، بتر و فتن، یک بتر مغرور میشن، گردن کلوف میشن، دو فتن فتنه میخورند، فتنه ایجاد میکنن، هر دو نباشید از اونهایی که اگر پولدار شدن، اگر مسئولیتی به اینها داده شدن، خودشون رو گم میکنن، مغرور میشن، فتنه زده میشن، ایجاد فتنه میکنن، مردم رو به گناه میندازن، خودشون مسیر انحراف رو میرن. کجا دارید میرید؟ کجا داره این مال شما رو میبره؟ کجا این پست و مقام و قدرت داره شما رو دنبال خودش میکشونه؟ از کسانی نباشید که اگر بی نیاز شدن، پولدار شدن، مسئول شدن، مغرور میشن، دچار فتنه میشن. بعد از اون طرف و ان افتقر، اگه فقیر شدن، اگه مسئولیت ازشون گرفته شد، اگه یه مقداری زندگی برشون سخت شد، قنط و وهن، یک مقنوط با تا به معنای کسی است که ناامیده، دیگه هیچ امیدی نداره حتی به خدا، یأس از خدا پیدا میکنه، بالاترین گناه کبیره یأس است. این تا دیروز که پولدار بود جلوی خدا گردن کلفتی میکرد، مردم رو به فتنه میکشون، حالا امروز مقداری فقیر شد، از همه ناامید شده، از خدا هم ناامید و وهنه، سست شده، دیگه حال هیچ کاری رو نداره. حضرت فرمود نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی، دنیا به دست و بالتون ری، خب فتنه زده نشید، مغرور نشید. بابا این دنیا دولت هست، دست به دست میشه، از تو میگیرن به دیگران میدن، اینجا جایی نیست که بخوای فتنه زده بشی. اگر هم فقیر شدی صبور باش، سست نباش، امید داشته باش، حرکت کن، کار کن، تو میتونی از اول روی پای خودت بیستی. خب این جملات امیرالمومنین چقدر ارزش داره؟ آیا جز همین است که سید رضی فرمود جز کلام 150 حکمت 150 اگر در نهج البلاغه نبود ما هیچی از دست نداده بودیم؟ همه معرفت، همه هدایت، همه موعظه ها در همین حکمت 150 گنجونده شده. حضرت فرمود ببینید چی کار دارید میکنید، ظرفیت فقر و غنا داشته باشید. فقر آمد، تو با ظرفیت باش، ثروت آمد، تو با ظرفیت باش، ظرفیتت رو از دست نده. مگه ابتداء حکمت 147 حضرت نفرمود که یا کمیل ان هاذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها؟ کمیل عزیز، قلب انسان ظرف وجود انسان است، بهترین ظرف، وسیع ترین ظرف هاست. کمیل، ایجاد ظرفیت کن، ایجاد ظرفیت در همه جنبه ها، ظرفیت علم، ظرفیت شهود، ظرفیت تحمل مخالف، ظرفیت فقر، ظرفیت غنا، ظرفیت سلامتی، ظرفیت بیماری. یده تا وقتی که صحیح و سالمن خوبن، بیمار که شدن جلسه قبل عرض کردیم دیگه، خود حضرت فرمود اینا یکم که بیمار بشن تمام شده دیگه، دین رو میبوسن کنار میگذارن. این خوب نیست، این دینداری، دینداری مؤمنانه ای نیست. انسان باید ظرفیت داشته باشه. در خطبه 225 فرمود اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار، خدایا اگر پولدارم عزیز باشم، اگر فقیرم عزیز باشم، دستم جلوی این و اون دراز نشه، از دشمنان تو کمک نخواهم، طلب نکنم، دست دراز نکنم، اگر فقیر هم هستم ظرفیت فقر رو داشته باشم. ابوذر فقیر بود ولی فقیر با ظرفیت، علی فروشی نکرد، مقابل ظلم ساکت نشد، کتک خورد، تبعید شد، در بدترین شرایط زندگی کرد ولی با ظلم سازش نکرد. این ظرفیت فقره. حضرت فرمود از کسانی نباشید که اگر پولدار بشن گردنکش میشن، اگه پولدار بشن فتنه زده میشن، اگه فقیر بشن ناامید میشن، فقیر بشن اینها سستی برشون عارض میشه، دیگه هیچ کاری نمیکنن، دیگه میگن ما منتظریم تا ملک الموت بیاد و سفره ما رو از این دنیا جمع کنه. نه، هیچی به آخر نرسیده، حرکت کن، تلاش کن، به خدا امید داشته باش، رو به جلو حرکت کن تا به سرانجام برسی. آیاتی نوشتم از قرآن کریم، چون میترسم به آخر بحثم نرسم، بعضی از مطالب رو نمیگم محضر شما، فقط همین یک آیه رو استشهاد کنم. قرآن کریم فرمود فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ ربی اکرمنه. ما اگر به انسان یه پولی، پستی، مقامی، سلامتی، زیبایی، شهرتی، چیزی بدیم، میگه ربی اکرمنه، خدا گرامی داشت مرا، خدا اکرام کرد مرا، خدا ببینید چطور هوای منو داره. و اگر و اما اذا مبتلا، اگر ما یه مقداری گوشش رو بپیچونیم، رزق تنگ بشه، بیماری تبدیل سلامتی تبدیل به بیماری بشه، شهرت بره، دیگه یه مقداری از اون فضای اول دور بشه، اینجا میگه ربی اهاننه، خدا به من اهانت کرد، خدا با بیپولی مرا ضایع کرد، خدا میخواست مرا خفیف کنه، خار کنه. قرآن فرمود کلا، نه این نه اون، هر دوتا اشتباهه. نه ما اگر به کسی پول بدیم گرامی داشتیم او را، نه اگر به کسی فقر بدیم خار و ذلیل کردیم او را. نه پول نشانه عزت است، نه فقر نشانه ذلت. ما شخصیت تو رو میبینیم. پول برای امتحان، فقر برای امتحانه، بیماری برای امتحان، سلامتی برای امتحانه. در خطبه 160 امیرالمومنین فرمود آیون پیغمبر شما، پیغمبر خاتم، پولدار بود یا فقیر بود؟ چطور زندگی کرد؟ پیغمبر کسی بود که با دست خودش کفشش رو وصله میزد. در مجلسی که نشسته بود کسی نمیفهمید پیغمبر کدامه، برده ها کدامه، مثل برده ها، مثل ضعیفترین اقشار جامعه. بعد امیرالمومنین سوال پرسید، پیغمبری که در این اوج از زهد زندگی میکرد، آیا خدا پیغمبر را عزیز داشت یا ذلیل کرد؟ پیغمبر حبیب الله بود، عزیز خدا بود، ولی خدا اینطور نیست که هر کسی رو عزیز می‌داره پول به دست و پاش بریزه. از اون طرف هم نیست اگر کسی فقیر باشه، ذلیل باشه، خار باشه، اهانت بشه. اینها اون برداشت‌های عامیانه است که ما داریم. قرآن خط بطلان بر اینها کشید. کلا، حرفایی که شما می‌زنید اشتباهه، به درد خودتون می‌خوره. حرف قرآن اینه، حرف خدا اینه. چه پول، چه بی پولی، چه فقر، چه سلامتی، همه اینها امتحان است. شما بیاید امتحانتون رو خوب پس بدید، به بقیهش کار نداشته باشید. فرمود ان استغنا بتر و فتن، چرا من اگر پولدار شدم یه وقت خودم رو گم کنم؟ این امتحانه، در امتحان که نباید انسان مغرور بشه. 15 جمله فرمود یقصر اذا عمل و یبالغ اذا سأل، از کسانی نباشید که در هنگام کار، در هنگام عمل کوتاهی میکنند، ولی در هنگام درخواست، سأل یعنی سوال، درخواست، طلب، در هنگام درخواست یبالغ، هی اصرار میکنه، هی میگه بیشتر بیشتر بیشتر. وقتی موقعیت عمل است کوتاهی، وقتی موقعیت خواستن است هی زیاد خواستن، هی بیشتر خواستن. این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه از دو بعد، از دو جنبه قابل بررسی است. یک بعد، بعد مخلوق و خالق، رابطه ما و خدا. یک بعد، رابطه ما و خلق. یک بعد اجتماعی داره، یک بعد الهی. هر دو بعد این جمله حضرت بسیار مهم هستند. از کسانی نباشید که عملشون کمه ولی درخواستشون زیاده. خب یک رابطه، رابطه ما و خداست. حضرت فرمود آقا از کسانی نباشید که هیچ عمل صالحی در پروندهش نیست ولی هی طلبکار خدایید. خدایا بیشتر بده، بهتر بده، چرا به فلانی دادی به ما ندادی، چرا رزق من کم شد، چرا اینطور، چرا اونطور. آقا طلب داریم، اگه هر چه هم به تو میده از سر بزرگی خودشه، از سر کرامت خودشه. تو بیا یه عملی بیار، بعد بگو خدایا بالاخره ما اینقدر عمل کردیم، ما اونقدری که از دستمون برمی اومد دویدیم، زحمت کشیدیم، بیشتر از این نمیتونیم، تو کاملش کن، تو مشکل ما رو حل کن. بله این یک وقته، شما درخواست داری، سوال داری، ولی بعد از این که زحمتت رو کشیدی، کار کردی، تلاش کردی، حالا بگو خدایا تو هم کاملش کن، تو هم برکت بش بده. البته عزیزان این رو عرض کنم که جمله من به این معنا نیست که ما الحاح، اصرار، به تعبیر حضرت مبالغه در درخواست از خدا نداشته باشیم. هرگز اینطور نیست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف باب الحاح فی الدعا داره. الحاح باهی جیمی یعنی اصرار. اصرار کنید به خدا، دعاهاتون رو با اصرار از خدا بگیرید. امام باقر فرمود والله لا يحل عبد مؤمن على الله عز وجل في حاجته الا قضا حاله. به خدا قسم هر بنده ای اصرار کنه در دعا کردن، خدا اجابت میکنه. ببینید از یک طرف ما باید اصرار کنیم در خانه خدا، ولی از یک طرف حضرت فرمود خب یکم هم عمل انجام بده، یکم هم نمازت رو سر وقت بخون، یکم هم خمس و زکاتت رو پرداخت کن. اصرار در خانه خدا خیلی خوبه، ولی عملی هم همراهش باشه. چرا فقط کار راحت خدایا بده بده بده، تو هم کار کن، تو هم وظایف عبادی که به دوشت گذاشته شده رو انجام بده. پس این جمله حضرت دو بعد داره، یقصر و ازا عمل و یبالغ و ازا سهل. یک بعد اینه من اگر از خدا طلبی دارم که درخواست من، حاجت من، مسئلت منه، یک کاری هم بکنم، دست یک مؤمن رو هم بگیرم، مشکل یک نفر رو حل کنم، بعد در خانه خدا اصرار هم بکنم. این یک وجه. ولی یک وجه اجتماعی هم در کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. انسان نباید بیکاری، تنبلی، اینکه بیار باشه، اینکه دنبال فعالیت نره، شغل نداشته باشه، انسان اینگونه نباشد بعد دیگه نیاز نیست دست جلوی مردم دراز کنه، بعد دیگه نیاز نیست هی اصرار کنه از این و اون پول درخواست کنه. آقا برو کار کن، زحمت بکش، وقتی که تو تلاش کردی، کوشش کردی، بالاخره شاید یه جاهایی هم انسان کم بیاره، یه جاهایی هم مجبور بشه قرض بگیره، این طبیعی زندگیه. ولی این که تو مدام دست دراز باشه و اصرار کنی آقا بیشتر بدید بیشتر بدید، خیلی متفاوت است. تا اونجایی که تو روی پای خودت ایستادی، داری نون دسترنج خودت رو میخوری، حالا یه وقت هم هست انسان کم میاره، یه وقتی هم هست مشکلی در زندگی هست، جز با قرض، جز با وام حل نمیشه، اون متفاوته. فرمود برو کار کن، دست جلوی مردم دراز نباشه، این عزت توست. پس جمله حضرت در معنای دوم یقصر و ازا عمل، از کسانی نباشید که عملشون، کارشون، شغلشون کم است، ولی یبالغ ازا سأل، هی از پدرش درخواست میکنه، هی از مردم طلب کمک میکنه. برو زحمت بکش، دنبال این نباش که نان رایگانی به دست تو برسه. امام باقر سلام الله علیه فرمود لو یعلم السائل ما فی المسئله، اگر این بنده خدایی که کار نمیکنه، زحمت نمیکشه، فقط میخواد مفت به دست بیاره، اگر بداند چه ذلت و حقارتی در درخواست از دیگران است، ما سأل احدون احدا، هیچ کسی به دیگری رو نمیزد. امیرالمؤمنین فرمود ما و وجهک جامد، آبروی تو محکمه، تو برای خودت یه آبروی داری، هر درخواستی که میکنی یه مقداری از این آبروی تو از بین میره، زائل میشه، یه جایی میرسه انسان دیگه آبرو نداره. خب چرا ما آبروی خودمون رو خرج دنیا کنیم؟ حضرت فرمود از کسانی نباشید که عمل نمی کنن، هی درخواست می کنن، هی طلب می کنن. زحمت بکش، شب نخوابی کن، دنبال پول برو، احتیاجات خودت و زن و بچت رو برطرف کن، ولی دست مقابل دیگران دراز نکن. رسول مکرم فرمود ان الله تبارک و تعالی احب شیئا لنفسه و ابغضه لخلقه، خدای متعال چیزی را برای خودش دوست داره، ولی همون رو برای مردم بدش میاد، از همون چیز برای مردم متنفره. المسئله و احب لنفسه ای یسأل، خدا دوست دارد که از او مسئلت بشه، مردم بگن خدا یا بده یا الله کمک کن، خدا اینو دوست داره. ولی همین که مردم از یکدیگر طلب کنن، درخواست کنن، کمک بخواهند، خدا بدش میاد. اگر کسی میخواد رو بزنه به خدا رو بزنه، که اون رو زدن هم باید عمل داشته باشه، باید عبادت داشته باشه، ولی به مردم رو زدن درست نیست. به خودت رو بزن ولی به مردم رو نزن. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی دارد، باب و کراهیت المسئله، مسئله یعنی درخواست. مکروه هست انسان از دیگران درخواست کنه، مکروه دیگه. حالا یه وقتهایی شاید قرض گرفتن واجب بشه، یه نفر بچهش مریضه، در حالت احتضار، نیاز به یه بالاخره عمل جراحی، دارویی، نیاز به یه وسیله‌ایه، اونجا برای حفظ حیات او واجب از قرض بگیری، اون سر جای خودش محفوظ. ولی در حالت عادی، برای اینکه غذای بهتری بخورم، برای اینکه دکوراسیون عوض کنم، برای اینکه لباس نو بپوشم، قرض بگیرم، اینها گفتن کراهت دارد مسئلت کردن، درخواست کردن از دیگران. حالا این روایت خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. روایت می‌فرماد که جاءت فخذ من الانصار الى رسول الله، یه گروهی از انصار آمدن پیش پیغمبر خاتم، هی منومن می‌کردن به اصطلاح، هی دست دست می‌کردن، حرف نمی‌زدن. پیغمبر فرمود چی می‌خواید؟ مشکلی دارید، سوالی دارید، درخواستی دارید، بگید، هر چی می‌خواید رو بدون رودرواسی، بدون ناراحتی به من بگید. گفتن آقا ما یک حاجتی داریم، ولی حاجتون عظیمه، یه از این حاجت‌های عادی نیست، یه حاجت خیلی بزرگ داریم و دوست داریم که شما این حاجت رو برای ما برآورده کنید. پیغمبر فرمود چیه حاجتتون؟ گفتن ما دوست داریم شما 100% وعده بدید ما بهشتی هستیم، بهشت ما را تضمین کنید. چند نفر از انصار خدمت پیغمبر، ما دوست داریم شما تضمین کنید ما بهشتی هستیم. پیغمبر فرمود که یه مقدار، روایت فرمود پیغمبر مکس کرد، سکوت کرد، یه مقدار خیره شد به زمین، بعد سر بلند کرد، فرمود من حاضرم بهشت شما را تضمین کنم به یک شرط، هر شرطی باشه میپذیریم یا رسول الله. حضرت فرمود به شرط این که از این به بعد از کسی درخواستی نکنید، لا تسألوا احدا شیئا، از هیچ کسی هیچ چیزی درخواست نکنید، جز به خدا به هیچ کسی امید نداشته باشید. اینا گفتن یا رسول الله قبوله. پیغمبر فرمود منم بهش را بر شما تضمین کردم. عجیبه، میگن این چند نفر اگر سوار مرکب بودن، این تازیانشون، چوبشون از دستشون می افتاد، یه نفرم نشسته یا ایستاده روی زمین، یعنی کنار این شلاق، کنار این تازیانه، اینا حاضر نبودن بگن فلان این تازیانه ما رو بده. از اسب پیاده می شدن، تازیانه را بر می داشتن، سوار می شدن. اگر در مجلسی نشسته بودن سر سفره، هیچگاه نمی گفتن آقا یه مقداری آب بده به من، فلانی این نونو بده، فلانی این قاشقو بده، هرگز از کسی درخواست نمی کرده. ببینید روایت اینه، اگر کسی می خواهد بهشتش تضمین بشه، رو نزنه به دیگران. تو عزیز هستی، تو تا می توانی خودت کار کن و رو به دیگران نزن. در خطبه 160، خطبه‌ای که امیرالمؤمنین راجع به زهد انبیا صحبت میکنه، در مورد حضرت عیسی فرمود دابته رجلاه و خادمه یداه. عیسی مسیح مرکبی داشت به اسم پا و خادمی داشت به اسم دست، هر کاری میخواست بکنه خودش انجام میداد. میگفت چرا من رو به این و اون بزنم، از دیگران طلب کنم، کاری که خودم میتوانم انجام بدم رو خودم انجام میدم. خب اینجا هم باز صحبت زیاده، این که ما دنبال اصرار نباشیم، این که ما اگر میخواهیم به خدا اصرار کنیم عمل، اگر میخواهیم از مردم تقاضا کنیم اول کار کنیم، کار کن، زحمت بکش، دنبال اسراف و تبذیر نباش، قناعت خرج کن. اگر یه وقتی باز هم کم آوردی، اونجا دیگه میتونی، اونجا جایز است که از دیگران کمک بگیری. اونم از چه افرادی کمک بگیریم، با چه شرایطی کمک بگیریم، در جای خودش در نهج البلاغه شریف گفته شده. و اما یک جمله دیگه هم اینجا عرض کنم، اصرار به تعبیر امیرالمؤمنین، مبالغه در درخواست، یکی از ویژگی های دشمنان امیرالمؤمنینه. یکی از ویژگی های دشمنان امیرالمؤمنین اصرار است، چیزی که میخوان رو با اصرار میگیرن. امیرالمؤمنین در خطبه 84 وقتی صحبت از ابن النابغه یعنی امرؤاس میشه، فرمود یعد و فیخلف. امرؤاس کسی است که وعده میدهد، خلف وعده میکنه. یسأل فیبخل، اگر کسی چیزی ازش خواست بخل به خرج نمیده، اگر کسی ازش درخواستی کرد بخیله. ولی و یسأل فیحلف، اگر از کسی چیزی خواست اونقدر اصرار 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 مبالغه در سوال میکنه تا بالاخره به دست بیاره. این صفت دشمنان امیرالمؤمنینه. ما اینطور نباشیم، ما از خدا طلب کنیم، با الحاح و اصرار از خدا بخواهیم، از اولیاء خدا بخواهیم، تا میتوانیم به خلق رو نزنیم، لااقل اصرار به خلق نداشته باشیم. و جمله پایانی که امروز میخوانیم 15 جمله، فرمود ان ارزت له شهوتن اسلف المعصیه و سوف التوبه. از کسانی نباشید که اگر یک شهوتی، یک گناهی بر اونها عارض شد، اینها اسلف المعصیه. اسلف به معنای پیش انداختنه، معامله سلف یعنی معامله ای که تو پیش خرید میکنی، پیش خرید نکنید گناه را. اگر شهوتی عارض شد نگو خب پس ما حالا گناه را انجام میدیم، بعد سوفت توبه، توبه را به تصویف، سوفه سوفه انشالله بعدن پیر که شدیم، شب قدر که رسید، حالا هر وقت فرصت شد. حضرت فرمود از اینها نباشید. گناه که پیش آمد گناه رو بچسبی، نقد را و توبه را بگی حالا توبه بعدن انشالله، از اینها نباشید. و ان اردت محنتون انفرج عن شرائط المله، و اگر عارض شد بر اوی محنتی یه رنجی یه مشکلی، خارج می شود از اسلام، خارج می شود از ملت مسلمانی، اصلا کفر میگه، به مقدسات توهین. چی شده حالا؟ مثلا یه مقدار زندگی برش سخت شد. حضرت فرمود از اینها نباشید. یک، معصیت که آمد دو دستی بچسبن، توبه که آمد بگم بعدن. اگر مشکلی پیش آمد اونقدر خدا رو فراموش کنن که از ملت، از راه و روش دین خارج بشن. شما مردم این گونه نباشید. ما باید حواسمون باشه، بر نفس خودمون مسلط باشیم. ما باید به اون جایی برسیم که نفس از ما تبعیت کنه، نه ما از نفس. ما باید به جایی برسیم که هر وقت گناهی پیش آمد بگیم حالا فرصت برای گناه هست، حالا ما که دیر نمیشه، هر وقت بخوایم گناه میکنیم، گناه راهش بازه. هر وقت گناه آمد بگو بعدن، ولی هر وقت خیر آمد فاستبقوا الخیرات، سار او الی مغفرت، هی بدو، هی زودتر، هی مسابقه در کار خیر، بدوید، زود برید، سریع انجام بدید، عجله کنید. ولی گناه که پیش اومد بگو حالا ما که 4 سال میخوایم نماینده مجلس بشیم، حالا امروز من خیانت نمی کنم، فردا فرصت هست، ماه بعد فرصت هست. هی گناه رو به تعویق بنداز، ولی کار خیر رو زود انجام بده. از اون طرف از کسانی نباشید که اگر یک مشکلی براشون پیش اومد، اینها کلن از شرائط ملت، از آداب مسلمانی خارج میشن. من یه نکته خدمت شما بگم، وقت کمه، مطلب زیاده برای گفتن. یکی از افرادی که شاید روز قیامت حجت باشد بر همه ما در مقابل این خانم سرمون پایین باشه، جز عرق شرم کاری از دستمون بر نیاد، یکی از کسانی که پای دینداری ایستاد، یکی از کسانی که در شدیدترین محنتها قرار گرفت ولی از ملت مسلمانی، یعنی تسلیم بودن نسبت به خدا خارج نشد، خدا رو رها نکرد، پیغمبر خدا رو رها نکرد. این خانم کسی نیست جز یه خانومیست به نام سیانه ماشته. سیانه اسمشه، ماشته شغلشه، ماشته به معنای آرایشگره. شاید شنیده باشید جریان آرایشگر دختر فرعون. فرعون همون کسی است که ندای انا ربکم الاعلاش بلند بود، میگفت من خدا هستم. این دختر فرعون یه آرایشگری داشت به نام سیانه، دنبال رو به موسی شده بود، موحد شده بود، خداپرست شده بود. یه وقتی همینطوری که داشت قیچی میزد دختر فرعون رو آرایش میکرد، قیچی از دستش افتاد. این روایت رو مرحوم مجلسی در جلد 13 بهار صفحه 163 نقل میکنه. لما اسری بی مرت بی رائحتون طیبه، پیغمبر فرمود شبی که من داشتم به معراج میرفتم از یه جایی گذر کردم، چنان بوی خوشی به مشام من رسید که بلا فاصله از جبرئیل پرسیدم جبرئیل قصه چیست، اینجا کجاست؟ جبرئیل فرمود ما از کنار مقام سیانه ماشته عبور کردیم. اینجا یه مقامی داره، بوی خوش او عالم معنویت و ملکوت رو پر کرده. بعد جبرئیل جریان رو میگه که یا رسول الله، دختر فرعون آرایشگری داشت به نام سیانه، یه وقتی قیچی از دستش افتاد، اومد قیچی رو برداره، گفت بسم الله، به نام خدا. این دختر برگشت گفت که بسم ابی، خدایی که گفتی منظورت پدر من فرعونه؟ این خانم گفت نه، من دارم خدایی رو میگم که پدر تو، خودت و من و همه ما بنده او هستیم، من از الله صحبت میکنم. دختر گفت میرم به پدرم میگم، میگم که تو خدای دیگری داری، میگم که تو پیرو موسی شدی. این دختر فرعون رفت و به پدرش گفت. پدرش گفت، یا حالا جریانش مفصله، من فقط خلاصه عرض میکنم. فرعون گفت که یک دیگ مسی روی آتش بگذارید که داغ 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 بشه. دیگ مس روی آتش گداخته. این خانوم چند تا بچه داشت، یکی یکی بچه هاش رو میگرفت داخل این دیگ مسی مینداخت، جزغاله میشده. میگفت بگو از خدای موسی برگشته. میگفت از خدای موسی بر نگشته، موحدم، موسی را به عنوان پیغمبر و خدای موسی را به عنوان خدا میشناسم. این استقامت، این کسی است که مهنت به قلب او میاد ولی پاپس نمیکشه. بچه دیگرش نوشتن 3 یا 4، حالا دقیق تو ذهنم نیست، فرزند داشت. این سیانه ماشته بچه آخرش بچه شیرخاره بود. وقتی فرعون خواست او رو داخل این دیگ گداخته بندازه، به امر خدا این بچه به زبان آمد. به مادرش گفت که مادر شما استقامت داشته باش. فقال اصبری یا امه، ای مادر مقاوم باش، در راه دین از این سختی ها نهراست. این فرزند رو هم سوزاندن، خود این خانوم رو هم سوزاندن و در روایات ما فرمودن یکی از کسانی که در ظهور امام عصر رجعت می کند، بر می گردد و حکومت عدل مهدوی رو می بینه، سیانه ماشت است. این قصه را ذیل جمله امیرالمؤمنین عرض کردم. حضرت سلام الله علیه فرمود که شما از کسانی نباشید که این و این ارد هو، اگر یه مشکلی بر اینها عارض شد، یک مهنت و رنجی بر اینها عارض شد، انفرج عن شرائط الامه، اصلا از دین و مسلمانی خارج میشن. آیه دی اونقدر زحمت ها، رنج ها، مشکلاتی بر اونها عارض شده ولی از دین خارج نشده. ما یه مقداری بالا و پایین در زندگیمون پیش بیاد، العیاذ بالله، به مقدسات توهین میکنی. این برای ما زشت. فردا ما رو با این خانوم میسنجن که بچه هاش رو جلوش داخل دیگ انداختن ولی دست از اعتقاداتش بر، خودش سوخت آتش گرفت ولی دست از اعتقادات بر نداشت. خدایا به حق امیر المؤمنین، به حق مولای متقین، ما رو به مقام یقین برسان، ما را به اون جایی برسان که در راه دین تو همه سختی ها رو به جان بخریم. ما رو از کسانی قرار بده که ظهور امام عصر را ببینیم و جزء سربازان حضرت باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.